بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس مبارک حکمت از مرحوم آقای همدانی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با اقتضاء اختلافات خلقیه است که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از جمله مسائل قامزه در حکمت، مسائلی که مشکل هست در حکمت که حتی سؤالش به ذهن خیلی ها خطور نکرده و به ذهن اونهایی هم که این سؤال خطور کرده به دلیل جواب مشکلش جرأت نکردن پیرامون سؤالش وارد بشن و تحقیق بکنن، این هست که با وجود فعل واحد الهی ما امرنا الا واحده، با وجود فعل واحد الهی اقتضاء اختلافات در عالم خلق بر چه مبنای واقع شده، چجور مخلوقات مختلفه با وجود فعل واحد الهی اقتضاء اختلافات درشون ایجاد شده. مقداری از مقدمات این مبحث را تحقیق کردیم از بیانات بزرگوار علی الله مقامه تا رسیدیم به این درس شریف، که در این درس شریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بنابر اصل کلی حکمت هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. اگر دیدیم در یک جایی، در یک زمانی یک صفتی بر یک طوری هست، یک شیئی بر صفت خاصی هست و صفت دیگری را فاقد هست و در مکان دیگر و در زمان دیگر دیدیم اون شی، اون صورت فاقد را واجد شده، عقل ما شهادت میده که موجدی، مغیری، محدثی این صفت را در این شی ایجادش کرده. فاقد و نادار به خودی خودش دارا نمیشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بر اساس این اصل کلی، اصل کلی توحید، وقتی نظر میکنیم در عالم جسم و مطالعه میکنیم عالم جسم را، برای اینکه بتوانیم نوع خلقت را در هر عالمی بفهمیم، برای فهم نوع خلقت در همین عالم جسم که منهمک درش هستیم، درش فرو رفتیم و ملموس و میسور و محسوس ما هست، راحت هست در اینجا مطالعه کردن، هر مطلبی را که نوعش را در اینجا مطالعه کنیم در بقیه عوالم نوعش با هم تفاوتی نداره، در هر عالم با عالم دیگر اون لوازم خلقیه هست، لوازم مربوط به هر عالمی هست که با عالم دیگر تفاوت میکنه، ولی نوع خلقت قواعد کلیه در تمام عوالم به یک طور جاری میشه. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یا اون حدیث از حضرت رضا علیه السلام، قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعدم الا بما ها هنا، صاحبان عقل دانسته اند که نمی توانند بر عالم غیب استدلال کنند مگر به واسطه عالم شهاده. پس هر چیزی را که اینجا بفهمیم نوعش را در تمام عوالم انشاءالله می فهمیم. فرمودن در عالم جسم وقتی مطالعه می کنیم می بینیم که بعض صفات هست که در تمام امکنه و ازمنه جسمانیه این صفات یافت نمیشه، بلکه در بعضی مکانها هست، در بعضی مکانها نیست، در بعضی زمانها هست و در بعضی زمانها نیست. میفهمیم که این صفاتی که در مکان مخصوصی دون سایر مکانها و در زمانهای مخصوصی دون سایر زمانها یافت میشه، این صفات جزء لازمه جسمانیت نیست. ما به جسم جسم نیست، اگر از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش نمی افته. مثل چه؟ مثل سرما. اگر سرما را از جسم بگیریم جسم گرم میشه ولی از جسمانیت نمی افته. مثل نباتیت، اگر نباتیت را از جسم بگیریم جسم جامد میشه، جسم میمیره ولی از جسمانیتش نمیفته. مثل حیوانیت، مثل انسانیت، مثل حرکت، مثل سکون، مثل تمام صفاتی که اینجا مطالعه میکنیم، غیر از چند صفت خاص، چند ویژگی خاص که این را اگر از جسم بگیریم جسم از جسمانیت خودش میفته. اون ویژگی های خاص چه هست؟ فرمودن این هست که هر جسمی بایستی صاحب طول و عرض و عمق باشه، بهش میگیم جسم تعلیمی. اگر طول را از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش میفته، اگر عمق را از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش می افته، اگر مکان را از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش می افته، اگر زمان را از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش می افته. این چند ویژگی خاص هست. بقیه ویژگی هایی که در این عالم جسم هست اگر از جسم بگیریم جسم از جسمانیتش نمی افته. این نکته بعد. نکته بعد این هست که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اون ویژگی های متعددی که می بینیم در عالم جسم وارد میشه، جسم واجد میشه و بعدش فاقد میشه، میفهمیم که اون متصرفی که در جسم تصرف میکنه، اون خالقی که این جسم را ساخته و درش تصرف میکنه، این جسم را نسبت به این صفات واجد میکنه و فاقد میکنه، چون هیچ ناداری به خودی خودش واجد نمیشه. این هم داخل پرانتز عرض کنیم که اگر این صفات را بالکل از جسم بگیریم جسم وجودی دیگر نداره، خود جسم اینقدر فقیر و محتاجه. امام علیه السلام فرمودن کل ما ظهر بالجسم فالعرض یلزمه، هرچه که باید ظاهر بشه به واسطه جسم عرض لازمه اون هست. یعنی چه؟ فرض کنیم جسمی داشته باشیم، هم حرکت را ازش بگیریم هم سکون را، اون وقت دیگر جسمی وجود نخواهد داشت. پس اگرچه حرکت لازمه وجود جسم نیست، سکون لازمه وجود جسم نیست، ولی اگر تمام این فعلیات را از جسم بگیریم، جسم دیگر وجودی نخواهد داشت. جسم را متصرف نگاهش داشته، حفظش میکنه، خلقش کرده به واسطه این فعلیت ها. اگر کل این فعلیت ها را ازش بگیرن، جسمی دیگر وجود نخواهد داشت. برای همین میفرماد در حکمت که در حکمت از لحاظ عقل خلع محاله. خلع در حکمت محاله. اگر در این قاعده فکر کنیم راحت این قاعده اثبات میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که بر طبق قاعده بعد، بر طبق قاعده دیگر، خدای متعال اشیا را که خلق میکنه، گفتیم جسم فاقد واجدش میکنن، درش خلق میکنن، درش تصرف میکنن. خدای متعال که اشیا را خلق میکنه، خدا شیء را از عدم ایجاد میکنه، ولی عدم نه به معنای نیستی صرف هست، عدم به معنای امکان هست. این خیلی و خیلی نکته لازمی هست، نکته واجبی هست، مهمی هست که عدمی که در حکمت گفته میشه به معنای نیستی صرف نیست، چون نیستی صرف امر محاله و بر محال خلقت تعلق نمیگیره. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه: لیس فی محال القول حجه ولا فی المسأله عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. فرمودن که در قول محال هیچ حجتی نیست و قول محال هیچ جوابی نداره و در قول محال هیچ عظمتی برای خدا ثابت نمیشه. محال یعنی نیستی صرف، نیستی صرف یعنی محال. مثل چه؟ مثل این که تصور کنیم که از یک سوراخ سوزن بخوایم که یک شتر را عبورش بدیم. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، آیه قرآن، بخوایم از یک سوراخ سوزن یک جمل را، یک شتر را ردش کنیم، این محاله. مگر این که یا سوراخ سوزن به اندازه شتر بشه یا شتر به اندازه سوراخ سوزن بشه. حتی تصور محال هم محاله. نمیشه اون شتر به اون بزرگی را با همون بزرگیش از سوراخ سوزن به این کوچکی، به این اندازه کوچکیش رد کرد، این محاله. بس خدا که از عدم می آفرینه، یعنی از امکان می آفرینه، یعنی خدا دریای امکان آفریده و هر شیعی را از امکان خودش می آفرینه. این نکته بعد. در این نکته می خواهم یک مطلبی را ثابت کنیم. پس هرچه که خدا در این عالم جسمی آفرینه، هر جوهری را که اینجا تعلقش میده، این را از امکان مربوط به خودش می آفرینه و اون امکان مربوط خودش نسبت به این عالم میشه عالم غیب. پس هرچی خدای متعال در اینجا می آفرینه، از عالم غیب می آفرینه و به اینجا تعلق میده. از عالم غیب به اینجا نازل میشه، خلق میکنه و اینجا بر این جسم میپوشانه. و این آیه قرآن، آیات متعدد از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام، حدیث هاش را که الحمدلله متعدد شنیدید. خدای متعال دریای امکان را آفرید و از دریای امکان به واسطه مشیتش هر شیئی را خلق میکنه. آیاتش هم که الحمدلله مکرر شنیدید: و ما ولله خزائن السماوات والارض و ما ننزله الا بقدر معلوم، یا و کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر شیئی، هر چیزی خزائنش در نزد خدا هست، از خزانه مربوط به خودش آفریده میشه. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما به اون اندازه‌ای که می‌دانیم این را نزولش می‌دیم در آدم شهاده، آیه قرآن و احادیث متعددی که داریم. پس هرچه خدای متعال خلق می‌فرماد از عالم مربوط به خودش، از امکان مربوط به خودش که نسبت به این عالم در عالم غیب واقع هست خلق می‌کنه. این هم نکته بعد. از اینجا به بعد بزرگوار علی الله مقامه رسیدن به دستبندی عوالم کلیه. خب موجوداتی که در این عالم می‌بینیم که از عالم غیب خلق شدن، آفریده شدن از امکانهای غیبیه و اینجا تنزلشون دادن، این موجودات به چند دسته تقسیم میشن. بزرگوار نوعش را در وجود خودمون مطالعه فرمودن، به ما نشان دادن. ما در وجود خودمون، در بدن خودمون میبینیم یک جمادیتی داریم، بعد این جمادیت به مرحله نباتیت میرسه، نطفه‌ای که شروع میکنه به رشد کردن مثل گیاه. در اینجا ما مشابه هستیم با بقیه گیاه‌های عالم که رشد میکنن. بعد فرمودن از اینجا به بعد وارد عبارت بزرگوار میشیم، فرمودن که بر این گیاه، بر این نبات روح حیات تعلق میگیره، روح زندگانی، روح حیوانی، روح حیات حیوانی تعلق میگیره که در اینجا ما با بقیه حیوانات با هم مشترک هستیم، بهش میگیم حس مشترک. با بقیه حیوانات شبیه به هم هستیم. وقتی روح حیات به یک نبات تعلق میگیره، روح حیوان تعلق میگیره بر یک جسم، این جسم این صفات درش پیدا میشه، میبینه، میشنوه، چشایی پیدا میکنه، بویایی پیدا میکنه و لامسه پیدا میکنه. قوای پنجگانه، مشاعر ظاهره، اینها مشاعر حیوانی هست و درش دو خاصیت پیدا میشه، رضا و غضب باشه، رضای حیوانی و غضب حیوانی. پس این میشه حیوان که با بقیه حیوانات در این روح با هم شریک هستیم. بعد بر این روح حیوانی یک روح دیگر بر ما می نشینه که بر سایر حیوانات این روح تعلق نمی گیره و اون روح خیاله و مشاعر مثالیه هست. ما به واسطه این روح خیال مجرد می شیم از حبس عالم زمان، از حبس زمان مجرد می شیم به واسطه روح مثالی، روح خیالی. یعنی چه؟ یعنی این که جسم یکی از خصوصیاتش که گفتیم داره، از ویژگی های جسم این هست که همیشه در زمان حال حبسه. هیچ وقت جسم نمیتوانه از زندان حال خارج بشه و بره به زمان گذشته یا بره به زمان آینده. این چشم من هرچه زور بزنه نمیتوانه یک دقیقه قبلش را ببینه یا یک دقیقه بعدش را ببینه، همیشه حبس در زمان حاله. ولی خیال من یک جوهری هست در یک عالمی هست، یک جوهری هست که محبوس در زمان حال نیست، به گذشته ها فکر میکنه، در گذشته ها سیر میکنه و در آینده ها سیر میکنه، که همین خوابی که رؤیایی که میبینیم و تعبیر میشه یکی از بهترین تجربه هایی هست که میتوانیم اینجا هر شخصی برای خودش این را به عنوان حجت و شاهد در این مطلب داشته باشه. سیر میکنیم در زمان آینده، سیر میکنیم در زمان گذشته به واسطه مشعر خیال. پس این مشعر، این عالم با این عالم زمان بالکل متفاوته، متناقض با این عالم زمانه، بر ضد این عالم جسمه، در عالم دیگری هست، بهش میگیم عالم مثال. مشعر خیال مال انسان، حیوان این مشعر را نداره. اصلا برای همین هست که حیوان از زندگانی دنیا لذت میبره، چون هیچ وقت به گذشته و آینده فکر نمی کنه، هیچ وقت قصه گذشته و تشویش و استراب آینده را نداره. حیوان همیشه در لحظه، در زمان حال زندگی میکنه، به این واسطه از دنیا لذت میبره، ولی انسان همیشه در رنج و در غم و اندوه زندگی میکنه، چون همش در حال سیر در گذشته و آینده هست، پیوسته در گذشته و آینده در حال زندگانی هست، نه در زمان حال. این خیال اجازه نمیده که انسان از دنیا هز و لذت حیوانی را ببره مثل حیوان. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که باز یک مشعر دیگر و یک جوهر دیگر بالای این عالم خیال داریم به نام جوهر نفس. اون را چجور ثابتش کنیم؟ اون را چجور میفهمیمش؟ نشانش این هست، یکی از نشانه هاش این هست. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که یک مطلبی را یاد میگیریم یا یک واقعه را در ذهنمون حفظ میکنیم، حفظ داریم یا یادش میگیریم یک مطلبی را، بعد از گذر زمان میبینیم که اون مطلب از خیال ما میره، فراموشش میکنیم، هرچه خیال میکنیم، تخیل میکنیم، فکر میکنیم اون مطلب را به یادش بیاریم، مطلب را نمیبینیمش، فراموشش کردیم. مثلا بعد از 2-3 سال مطلب را فراموش میکنیم، حالا به اون علتهایی که در حکمت بررسی میشه، مثلا بدن رطوبتی زیاد میشه، حادثهی بر شخص وارد میشه، اون علتهایی که داره، اون نقصانهایی که وارد میشه، اون مطلب را ما فراموش میکنیم، درش پرده خیال، بر خیال پردهی میکشن، مطلب را نمیبینیم. بعد فرمودن بعد از باز یک گذر زمان، 2-3 سال، 5 سال بعد از اون فراموشی که برای ما حاصل شده بود، دوباره اون مطلب را در ذهنمون به یادش میاریم. نتیجه چه میگیریم؟ بنابر عقل در حکمت نتیجه میگیریم اون مطلب در یک جای موجود بوده، این خیال ما بوده که گاهی این را میدیده و گاهی این را نمیدیده. پس اون جایی که موجود بوده در غیب عالم خیال بوده، در عالم خیال نبوده، در جای دیگر بوده که بعضی وقتها بر عالم خیال نازل می شده، می توانسته ببینه، بعضی وقتها برش نازل نمی شده، پرده کشیده می شده، اون مطلب را نمی دیده. جاش در کجا بوده؟ در عالم نفس بوده. خیال از عالم نفس مطالعه می کنه. بعضی وقتها جلو خیال را پرده می کشند، مثل جلو چشم را. خیال هم جزء اعراض ما هست. ما بعد از برزخ باز وارد آخرت خواهیم شد. برزخ جزء عرضهای ما هست، اگرچه عرضهاش نسبت به این دنیا، نسبت به این جسم دنیا، نسبت به این دنیا عرضهای برزخی تعلقش به ما شدیدتره، ولی مثل دنیا برزخ خلاصه جزء عرض ما هست. همین جوری که روی چشم ما پوشیده میشه و صحنه های مقابل چشم را نمیبینیم، روی خیال هم پرده گذاشته میشه و مقابلش را نمیبینه، باز این پرده برداشته میشه و میبینه. بعد فهمیدن انسان در وجود خودش این مطلب را خوب میفهمه که یاد آوری با یادگیری جدید متفاوته. یک مطلبی را که من قبلا یادش گرفته بودم و الان به یادش میارم، نفس من میفهمه، این را وجدان میکنم که این مطلب را من میدانستم، الان به یادش آوردم، با اینکه یک مطلبی را من اصلا نمیدانستم، الان تازه یادش گرفتم. پس یاد آوری را خوب وجدان میکنم با یادگیری. یاد آوری غیر از یادگیریه. یاد آوری را یعنی من داشتمش، یک چند وقتی نمی دیدمش، دوباره الان می بینمش. یادگیری یعنی اصلا نداشتمش، الان دارم این را اکتسابش می کنم. پس در نتیجه بنابر این قاعده یک نکته اخلاقی هم استخراج فرمودن. فرمودن در این دنیا، در هر آن این دنیا، هر آنش را غنیمت دانستیم، هر فرصتش را غنیمت دانستیم و مطلبی را کسب کردیم، معرفتی را کسب کردیم در این دنیا، اون معرفت همیشه برای ما میمانه، اگرچه یک وقتی فراموشش کنیم. پس از آنات این دنیا، از فرصتهای این دنیا، در هر لحظه‌ای که هر مطلبی را غنیمت دانستیم و معرفتی را کسب کردیم، بدانیم که هیچ وقت این را از دستش نخواهیم داد، اگرچه ممکن است با سن پیری، اگرچه ممکن است با بعض امراض و بیماری ها، با بعض حوادث این مطلب را ما فراموشش کنیم. ادامه مبحث در عالم نفس هست. فرمودن بزرگوار آخر عبارتی را هم که ذکر فرمودن، فرمودن در این عالم نفس برخلاف عالم خیال تمام معتقدات و اکتسابات یک جا جمعه. عالم زمان عالم تدریجه. یعنی چه؟ یعنی اگر بخوایم به یک ساعت بعد برسیم، باید 60 دقیقه را طی کنیم و در هر دقیقه 60 ثانیه را طی کنیم، ثانیه ها را پشت سر هم طی کنیم، برسیم به یک ساعت بعد. عالم تدریجه. عالم خیال این نوع تدریج را نداره، اگرچه یک نحو تدریجی داره. عالم برزخ بین دنیا و آخرته. یعنی چه؟ در عالم خیال اگر خواستیم فردا را تصور کنیم یا فردا را در عالم خواب ببینیم، بایستی از ذکر دیروز بیایم بیرون. نمیشه هم فردا را ببینیم هم دیروز را. اگر خواستیم فردا را ببینیم، باید دیروز را نبینیم. اگر خواستیم دیروز را ببینیم، باید فردا را نبینیم. ولی مثل عالم زمان نیست که اگر از الان بخوایم فردا را ببینیم 24 ساعت انتظار بکشیم. نه، همین الان میشه عالم، میشه فردا. در عالم خیال الان مثلا سنمون 40 سال، میبینیم شد 50 سال، میبینیم شد 20 سال. پس در عالم خیال اینجور تدریج دنیا را نداره، ولی یک نحو تدریج داره. از چه جهت؟ اگر خواستیم مثلا 50 سالگی را ببینیم، باید از 20 سالگی بیایم بیرون. اگر خواستیم 20 سالگی را ببینیم، باید از 50 سالگی بیایم بیرون. در عالم آخرت این نوع تدریج را هم نداره. در عالم آخرت تمام اکتسابات یک جا موجوده. به قول احادیث اهل بیت علیهم السلام که شاهد بر مطلب می آرن، وقت بهش وقت بین و تدوعینه. در بهش صبح و شب نداریم، صبح و شب در عالم برزخ داریم. در بهش بین و تدوعینه، یعنی کل اکتسابات را یک جا واجدیم. اگر معنا یک شیعی را بدانیم، احتیاج نیست برای دانستن اون معنا به دیروز مثلا تخیل بکنیم یا به فردا تخیل بکنیم. معنا را بالکل یک جا می دانیم، مجرد از زمان می دانیم اون معنا را. این عالم عالم نفسه. ادامه مطلب بزرگواره می فرماد که پس تمام عالمین تمام معلوماتشان در نفسشان مرسوم است، یعنی کشیده شده، نقش کشیده شده است، واجد هستند. خدا همه را در لوح محفوظی نوشته که خراب هم نمی شود و آن لوح لوح محفوظی است که لا یذل ربی و لا ینسا ابدا، فراموشی توش نیست. انشاءالله ملتفت باشید. پس جمیع آن کسانی که آنجا واقعاً، آنها سرتاپاشان نفس شده، جایی هم که مکون نشده نیست. سرش بسا بسم الله است، زیرش الحمدلله است، زیرش رب العالمین است و ها که از سطرهاش نوشته شده آنجا. آن سطوری که آنجا نوشته اشخاصی هستند. جمیع خلقی که آنجا هستند کلمات آن توحیدند، واقعا کلمه توحیدند، به حسب تعبیر نیست، به طور واقع و حقیقت است. در عالم نفس تمامش شعور است، تمامش ادراک است. دیگر یک چیزی بیشعور بخواهی در آنجا پیدا کنی، در آنجا نیست. ابدا یافت نمی شود بیشعوری در آن عالم. عالم بیشعوری اینجاست، آنجا تمام شعور است و ادراک. تمام علومش علوم اشتقاقی است. پس بر دست راست چیزی نوشته شده، بر دست چپ چیزی نوشته شده. اسم اهل جنت و آبایشان بر دست راست نوشته شده، اسم اهل دوزخ و آبایشان بر دست چپ نوشته شده. بر سر بسم الله نوشته شده، بر یک جای الحمدلله و هاکذا. ببینید که اینها تعبیر نیست که عرض میکنم. ببین آنچه را که میدانی همه علم توست که میدانی، فلان کس را میدانی، فلان کار را میدانی، هر که را میشناسی معلوم توست. پس تو جمعی اینها را در عالم نفس یک دفعه دارا هستی و اینها را یک دفعه در عالم خیال نمیشود آورد، مثل اینکه در این دنیا بخواهی بیاوری نمی آید، چرا که ظرف این دنیا تنگ است، گنجایش همه را ندارد، مگر یک کلمه یک کلمه بیاوری اینجا. همیشه الحمد را باید اول بگویی، بعد لله را باید بگویی، دیگر رب العالمین بعد باید گفت، در خیال هم همینطور. و این عالم نفس را دیگر بخواهی جدا کنی از عالم عقل، باز دیگر عقل روحی استمیده می شود در توی بدن نفسانی. خب در رابطه با عالم نفس اینجا بزرگوار یک تفسیر دیگر هم ذکر فرمودن. فرمودن در عالم نفس اینجور هست، عالم نفس عالم انسانی هست، جوهر انسان از عالم نفس خلق شده که انهو امکان انسانی هست، اون امکانی، اون دریایی که از اون دریا انسان را خلقش کردن بهش میگن عالم نفس. در نتیجه عالم نفس درش بیشعوری یافت نمیشه. صفات ذاتی انسان چه چیزه؟ انسان به چه چیز انسانه؟ انسان به شعورش انسانه، شعور ذاتیت انسانه. پس همین جوری که در این عالم جسم، در این عالم دنیا بیشعوری ذاتی این عالم دنیا هست، در عالم نفس شعور جزء عالم نفسه، ویژگی عالم نفسه. در عالم نفس می فرماد که مثالش به این هست، مثلا من زید سوره حمد را حفظ باشم، وقتی سوره حمد را حفظم در خودم میبینم میابم که کل سوره را حفظم، ولی وقتی بخوام بیانش بکنم یا تخیلش بکنم باید آیه آیه کلمه به کلمه بیانش کنم، چون آدم آدم تنگی هست، این آدم نمیشه همش را یک جا آورد اینجا، باید کلمه کلمه اینجا نازل بشه. عالم نفس مقام لوح محفوظه، فرمودن بزرگوار عالم نفس مقام لوح محفوظه، تمام مطالبی که اینجا نازل میشه، تمام مواردی که اینجا نازل میشه، اینها در لوح محفوظ ثبت شده. یعنی هر اتفاقی که در عالم دنیا میفته در لوح محفوظ این ثبت شده، الان در این روز، در این مکان، در این تاریخ فلان اتفاق باید بیفته، یک ساعت بعد در فلان مکان این اتفاق بیفته، در مکان دیگر اینجا این اتفاق بیفته، در ذره ذره این عالم هر اتفاقی که در هر زمانی میفته این اتفاقیات در لوح محفوظ ثبته. از روی لوح محفوظ این اتفاقیات اینجا میفته، اینجا نوشته میشه، به اینجا میگن لوح امضا. لوح امضا اینجا ظاهر میشه. لوح محفوظ کجا هست؟ گفتیم مقامش عالم نفسه. اون لوحی که خدا بر می‌داره، از اون لوح، در اون لوح نوشته و از اون لوح بر می‌داره به دست میکائیل میده، میکائیل به دست اسرافیل میده، اسرافیل به دست جبرئیل میده، جبرئیل در اینجا نازلش میکنه. در کجا کل این نوشته شده هست؟ اون لوح جاش در کجا هست؟ در سینه مقدس امام علیه السلام. سینه مقدس امام علیه السلام لوح محفوظه. ظهورش را در این دنیا در کجا میبینیم؟ در کتاب قرآن میبینیم. این کتاب قرآن ظهور لوح محفوظه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، آیه قرآنه. می فرماد هیچ تری و خشکی را نمی یابی در این دنیا مگر اینکه ذکرش در این قرآن هست. هر چه در این دنیا می بینی، من زید، حتی وجود من زید، تک تک ما، جز جز ما، ذکرش در این قرآن هست. این قرآن ظهور لوح محفوظه، این قرآن نقش علم سینه مقدس امام علیه السلامه، این قرآن هیچ وقت از امام زمان صلوات الله علیه جدا نمیشه. امام زمان صلوات الله علیه صاحب این قرآنه، ناطق این قرآنه، و این قرآن نقش علم مقدس امام صلوات الله علیه. پس در اونجایی که در اون مقامی که کل علم خدا ثبت شده و نوشته شده بهش میگن لوح محفوظ، مقامش، تجلیش، جلوش عالم نفسه. در عالم نفس من زید تمام اکتساباتی که انجام دادم و دارم همش را در عالم نفس واجد دارم. در عالم نفس گذر زمانی نداریم. اینجور نیست الان باشه مثل این دنیا بخوایم به ساعت بعدش برسیم دقایق طی بکنیم. در عالم نفس همه اعمالمون را، اعتقاداتمون را یک جا داریم، تمام نیتهامون را یک جا داریم. برای همین هست که عذابش خیلی شدیده، نعمتش هم خیلی عظیمه، همش را یک جا داریم. و چون در اونجا تدریج و ترقب و طی زمانی نداریم، اون عالم عالم بقا هست، عالم فنا نیست. یعنی شخصی که داخل در بهش میشه، شخص مؤمن که محشور در بهش میشه، که انه این همیشه در بهش خدا بوده و هیچ وقت از بهش بیرون نبوده. پس دار اکتساب، دار کسب کردن این دنیا هست. این دنیای تنگ خدا چجور قرار داده، به چه حکمت قرار داده که این دنیای به این غلیظی، به این زیغی، اینجا محل کسب کردنه. هر چرا کسب کردیم اینجا داریم، اگر کسب نکردیم نداریمش. وقتی هم که داشته باشیم همش را یک جا داریم، کلش را یک جا داریم، مجرد از زمان داریم، مجرد از مکان داریم. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، این تعابیری که گفته میشه، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست راستشون نگاه کردن اسامی اهل بهش را دیدن و آبایشون را، به دست چپشون نگاه کردن اسامی اهل جهنم را دیدن و آبایشون را، اینها محض تعبیر نیست، واقعا همینطوره. در عالم نفس تمام اشیا، تمام مخلوقات، تمام معلومات یک جا ضبطه. وقتی که شخص نظر میکنه، شخصی که متصرف در عوالمه، همش را یک جا میبینه، همش را یک جا میبینه. به عنوان مثال همین عاشورایی که در این عالم واقع شد، مصیبت سید الشهدا علیه السلام، امامی که متصرف در این عوالمه، این حادثه، این واقعه، این مصیبتی که ما اعظمها و اعظم رضیتها، از کجا اینجا نازل شد؟ از لوح محفوظ. امامی که سینه مقدسش لوح محفوظه، عاشورا را هر لحظه میبینه، عاشورا را در لوح محفوظ میبینه، اگرچه در این دنیا در یک جزء زمان خاص و در جزء مکان خاص واقع شد عاشورای سید الشهدا علیه السلام، ولی امام علیه السلام در لوح محفوظ در هر لحظه‌ای و در هر جزئی می‌بینه عاشورا را. وقتی این مطلب را به این جور که بزرگوار بیان می‌کنند بفهمیم، خیلی از مشکلات در احادیث را متوجه می‌شیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که تشریف بردن معراج، میفرماد به جایی رسیدم، به مقامی رسیدم که خلقت آدم را میدیدم. آدم علیه السلام در حال خلق شدن بود، تمام حوادث اول و آخرین را میدیدم. یعنی چه؟ یعنی در اون لوح محفوظی که سینه مقدس این بزرگواره، بزرگوار در این لوح محفوظ تمام اشیا را، تمام حوادث را، تمام خلق را یک جا مطالعه میکنه. یا مثلا میفرماد امام علیه السلام که سوار بر اسب میشدن، از این رکاب اسب تا رکاب دیگر اسب مثلا اینقدر از قرآن را میخواندن، چند دور قرآن را حضرت میخواندن، این به چه معنا هست؟ وقتی که شخص متصرف باشه در عوالم، سینه مقدس او لوح محفوظ خداست، او در هر آنی تمام قرآن را در حال خواندنه، او آن به آنش قاری قرآنه، به کل قرآن در حال خواندن و در حال مشاهده کردنه، او خودش قرآن ناطقه. پس بر دست راست چیزی نوشته شده، بر دست چپ چیزی نوشته شده، اسم اهل جنت و آبایشان بر دست راست نوشته شده، اسم اهل دوزخ و آبایشان بر دست چپ نوشته شده، بر سر بسم الله نوشته شده، یک جای الحمدلله و هاکذا. اینها این لوح محفوظی که گفته میشه جلوش مقام نفس عالم نفسه. حالا عالم بعد، و این عالم نفس را بخواهی دیگر بخواهی جدا کنی از عالم عقل، باز دیگر عقل یک روحی استمیده می شود در توی بدن نفسانی. حالا یک مشعر می خواهیم باز بریم بالاتر، یک مشعر دیگر، یک جوهر دیگر، یک دریای امکان دیگر به نام جوهر عقل. حالا این عقل چه داره، چه ویژگی داره که نفس بالکل اون ویژگی ها را فاقده؟ عقل چه جوهر عجیب و غریبی هست که نفس بر طبق این جوهر نیست؟ همون جوری که نفس چه جوهر عجیب و غریبی بود که مثال و خیال بر طبق این جوهر نبود. میخوایم جوهر بد را که عقل باشه انشاءالله به توفیق امام علیه السلام مطالعه کنیم در وجود خودمون و انشاءالله بر حسب وجود خودمون انشاءالله بفهمیمش. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.